ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که تا 12 ظهر ادامه می‌یابد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می‌باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال آغاز می‌کنیم.
حکومت افغانستان این اداره را نمود که گفته شده یک تعداد از سربازان تربیه شده در اردوی افغانستان برای حمله علیه نیروهای ائتلاف آماده می باشند. در نتیجه برفباری های شدید شب گذشته یک منزل در شهر مزار شریف تخریب شده و سبب مرگ دو عضو یک خانواده گردید. و چنین به نظر می رسد که تقاضای فعالین مصری برای تظاهرات یک روزه به منظور یاددود سقوط رژیم حسنی مبارک مورد توجه قرار نگرفته است. با سلام، مشروع اخبار. حکومت افغانستان این ادعا را رد نمود که گفته شده یک تعداد از سربازان تربیه شده در اردوی افغانستان برای حمله علیه نیروهای ائتلاف آماده می باشند. یک عسکر افغان به نام محمد روزی که در ماه نوامبر سال گذشته سه عسکر استرالیایی را در ولایت اوروزگان به قتل رسانید و بعداً فرار کرد، در هفته جاری در یک ویدیویی که در صفحه اینترنتی شبکه جهدیا به نشر رسیده، ادعا نمود که بسیاری از رفقای او در نظر دارند تا علیه نیروهای ائتلاف حملات مشابه را انجام دهند. به اساس گزارش آژانس خبری EBC استرالیا، محمد روزی که بعد از حمله فرار کرد با غلط ادعا کرد که او 12 عسکر استرالیایی را به قتل رسانیده است. حکیم آشور، یک سخنگوی حکومت افغانستان، این موضوع را کم اهمیت خواند و گفت چانس این گونه حملات بسیار کم و محدود خواهد بود. او همچنان گفت در این مورد اشتباهات وجود دارد ولی این اشتباهات بسیار کم است. در سال 2011 میلادی عساکر اردوی ملی افغان سه بار بالای عساکر استرالیایی حمله کردند که در نتیجه این حملات 4 عسکر استرالیایی کشته و بیش از 10 عسکر دیگر این کشور زخمی گردیدند. در نتیجه برفباری های شدید شب گذشته یک منزل در منطقه بادامباغ شهر مزار شریف تخریب شده و سبب مرگ دو عضو یک خانواده گردید. مسئولان امنیتی حوزه ششم شهر مزار شریف و رادیو آزادی گفتند در این رویداد همچنان 5 عضو این خانواده زخم برداشتند که پدر و یک پسر خانواده در میان کشته شدگانند. در این حال مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که با وجود برفباری های شدید هنوز این شاهراه بروی ترافیک باز است. جنرال رجب، مسئول حفظ و مراقبت سالنگ ها، به رادیو آزادی گفت که در سالنگ حدود 70 سانتی متر برف باریده، مشکلات زیاد وجود دارند اما رفت و آمد موترها هنوز ادامه دارند. گزارش ها از ستکنده و ماهیپر می رسانند که این کوتل ها نیز برای ترافیک بازند، اما گفته شده که حوادث ترافیکی در این نواحی رخ داده است. قرار است امروز یک بار دیگر انتخابات برای گزینش معاون دوم ولسی جرگه افغانستان برگزار شود. نمایندگان مردم دیروز در دو دور به پای صندوق‌های رای رفتند تا معاون دوم ولسی جرگه را انتخاب کنند. اما هیچ یک از کاندیدان 50.1% آرا را کسب نکردند. پیش از این نیز 6 بار انتخابات برای گزینش معاون دوم ولسی جرگه برگزار شده، اما این انتخابات بی‌نتیجه به پایان رسیده است. این هم خبرهای منطقه و جهان. چون این به نظر می رسد که تقاضای فعالین مصری برای تظاهرات یک روزه به منظور یادبود سقوط رژیم حسنی مبارک چندان اثر نداشته و مورد توجه قرار نگرفته است. تقاضا برای تظاهرات در پوهندونها و سایر محلات عامه توانست صرف یک تعداد محدودی از تظاهر کنندگان را جلب نماید. به اساس گزارش ها صرف حدود 200 نفر در میدان تحریر جمع شدند، صحنه ای که شاهد تظاهرات وسیع در صحنه که شاید تظاهرات وسیع در سال گذشته علیه حسنی مبارک بود. هدف تظاهرات روز شنبه این بود که فشار بالای شورای عالی نظامی حاکم افزایش بیابد تا قدرت را به ملکی ها بسپارند. شورای عالی نظامی قبلا گفته بود که توطئه‌گران تلاش دارند تا دولت مصر را ضعیف بسازند و در کشور ویرانی و آشفتگی بیاورند. شورای عالی نظامی وعده کرده است بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ماه جون قدرت را واگذار می شوند. یک جنرال بلندپایه وزارت دفاع آمریکا به روز شنبه با جنرالان حاکم کشور مصر ملاقات نمود تا درباره قضیه 20 نفر از فعالین طرفدار دموکراسی ایالات متحده آمریکا که روی تحقیق گروه‌های جامعه مدنی مصر متهم می‌باشند مذاکره نماید. جنرال مارتین دیمپسی لیدرستیز آمریکا اولین مقام بلندپایه آمریکایی بود که بعد از متهم شدن 43 نفر از فعالین مصری و خارجی از مصر بازدید می‌نماید. ادعای آمریکایی از رفتن به خارج از مصر منع شده و در اتهامنامه گفته شده که آنها برای یک سازمان غیر قانونی در مصر کار می‌کردند. این قضیه روابط میان واشنگتن و مصر را که در زمان حسنی مبارک با هم بسیار نزدیک بود، صدمه زده است. برفباری های شدید در مانتی نیگرو که در 60 سال گذشته سابقه ندارد باعث قطع راه صدها قریه، مزدود شدن سرک ها و خطوط آهن و بسته شدن میدان هوایی در کشور کوچک بالقان گردیده است. مقامات حکومتی گفتند دولت در نظر دارد حالت اضطراری را در سرتاسر کشور اعلان کند. با گفته مقامات برفباری ها به ضخامت 50 سانتی متر باعث شده تا ارتباط میان پودگوریکا پایتخت و سربیا به علت خطر برف کوچ ها قطع گردد. مقامات حکومتی تخمین کردند که راه‌های رفت آمد حدود بیش از 100 هزار نفر در بالقان به شمول 600 هزار در مانتی نیگرو به علت ضخامت طبقه برف قطع می باشند. گفته می شود تعداد تلفات ناشی از سردی هوا در اروپا به بیش از 500 نفر می رسد. پارلمان یونان بحث و مناقشه یک لایحه قانونی صرفه‌جویی را آغاز کرده که تا پایان امروز باید تصویب شود. با تصویب این لایحه یونان خواهد توانست کمک مالی 130 میلیارد یورو را از اتحادیه اروپا به دست آورد تا قرضهای خود را بپردازد. لوکاس پاپادیموس صدر اعظم یونان بر اهمیت تصویب این لایحه تاکید کرده دیروز در تلویزیون ملی یونان گفت که اگر این لایحه تصویب نشود انفجار اجتماعی و هرج و مرج غیر قابل کنترل به میان خواهد آمد. و آوازخوان مشهور آمریکایی وایتنی هیوستن که با آهنگ‌های چون How Will I Know یا چگونه خواهم دانست یا I Will Always Love You من تو را همیشه دوست خواهم داشت شهرت یافته بود به عمر 48 سالگی درگذشت. کریستن فوستر ناشر آهنگ‌های وی از مرگ او خبر داد ولی درباره علت مرگ چیزی نگفت. هیوستن در سال‌های 1980 و 1990 بسیار شهرت داشت ولی استفاده از مواد مخدر او را خسارمند ساخت و مشکلات شخصی او در سال‌های اخیر عمرش بیشتر سر زبان‌ها بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو زدی.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را یک جا با هم دنبال میکنیم. در حالی که وزیرای خارجه افغانستان و گرجستان دیروز قرارداد همکاری های دو جانبه را با هم در کابل امضا کردند، قرار است رئیس جمهور گرجستان امروز وارد کابل شود. وزرای دفاع و خارجه فرانسه مشترکاً در کمیته امور دفاع و خارجه پارلمان این کشور اعتراف کردند که برخی از اشتباهات در مأموریت افغانستان رخ داده است. گزارش‌ها خبر می‌دهند که ملا عبیدالله وزیر دفاع دوران طالبان که در یکی از محابس پاکستان زندانی بود وفات کرده است. مصاحبه در این باره با کارشناس مسائل افغانستان و منطقه وحید مژده داریم. مطالب دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد و در نیمه دوم پروگرام دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم. در امتداد لحظه ها و مربای مرج با ما باشید. وزیران خارجه افغانستان و گرجستان شام دیروز قرارداد همکاری های دو جانبه را در کابل با هم امضا کردند. وزیر خارجه گرجستان روز شنبه وارد کابل شد و با همتای افغان خود در مورد همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد. قرار است رئیس جمهور گرجستان نیز امروز یک شنبه وارد افغانستان شود و با رئیس جمهور کرزی روی روابط دو جانبه میان دو کشور گفتگو کند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه گرجستان شام روز شنبه در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه افغانستان در مورد ادامه کمک‌های کشورش در بخش اقتصادی به افغانستان اطمینان داد. گریگول وشادزه در نشست خبری گفت با همتای افغانش روی ایجاد یک کمیسیون مشترک با منظور تنظیم کمک‌های کشورش در عرصه‌های اقتصادی با افغانستان به توافق رسیده است. او در مورد این که با وزیر خارجه افغانستان روی چی مسائل صحبت کرد چنین گفت: ما در ابتدا روی روابط دو جانبه صحبت کردیم و من بسیار خوشحالم که ما به خاطر تنظیم همکاری های خود با حکومت افغانستان روی ایجاد یک کمیسیون مشترک به توافق رسیدیم. من می خواهم بگویم که ما دوش و دوش مردم افغانستان بوده و از حکومت این کشور در رسانه های مختلف حمایت می کنیم. در 10 سال گذشته این دومین بار است که وزیر خارجه گرجستان به کابل سفر می کند. او سال گذشته نیز برای شرکت در یک کنفرانس وارد کابل گردیده بود. قرار است رئیس جمهور گرجستان نیز برای یک شنبه وارد کابل شود و با رئیس جمهور افغانستان روی روابط و چگونگی گسترش کمک های کشورش به افغانستان بحث و گفتگو نماید. وزیر خارجه افغانستان با تایید گفته های وزیر خارجه گرجستان گفت سفر همتای گرجستانیش بیشتر با سفر رئیس جمهور کشورش به افغانستان ارتباط دارد. وزیران خارجه افغانستان و گرجستان تفاهم‌نامه‌ای را نیز به امضا رسانیدند که به اساس آن این دو کشور در بخش‌های مختلف به طور مشترک کار خواهند کرد. دکتر زرمی رسول وزیر خارجه افغانستان در این مورد چنین گفت:
سفرشان مطابقت میکنه با سفر که جلال ناب رئیس جمهور کردستان به افغانستان تشریف میارن و با جلال ناب رئیس جمهور افغانستان صحبت خواهد داشتن. تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا کردیم همکاری بین دو وزارت امور خارجه کشورهای ماست که در آنجا بتانیم تماس‌های خود را دوام بدهیم و در مسائل دو جانبه و در مسائل منطقه و دنیا با هم تبادل افکار کرده باشیم.
گرجستان در حال حاضر بیش از 900 سرباز در افغانستان دارد که به اساس گزارش ها شمار زیادی از آنها در ولایات جنوبی مثل هلمند و قندهار وظیفه اجرا می کنند. گزارش ها می رسانند که گرجستان نیز در جنگ افغانستان تعدادی از سربازانش را از دست داده است. رئیس جمهور گرجستان در حال به افغانستان سفر می کند که از 100 پروسه انتقال مسیرات های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان ادامه دارد و از سوی هم گفته می شود که ایالات متحده آمریکا و متحدینش ماموریت جنگیشان را در سال آینده میلادی در افغانستان خاتمه می دهند. رئیس جمهور گرجستان در مورد این انکشاف ها چی عکس العمل نشان خواهد داد این موضوع پس از دیدار میخائیل ساکاشویلی با مقام های افغان روشن خواهد شد.
گزارشی بود از سفر مقامات و رئیس جمهور گرجستان به افغانستان. وزرای دفاع و خارجه فرانسه مشترکاً در کمیته امور دفاع و خارجه پارلمان این کشور گفتند که در گذشته در مورد مأموریت و مداخله کشورهای غربی در افغانستان اشتباهاتی صورت گرفته، خاصتاً در مورد مداخله فرانسه در افغانستان. آنها گفتند این اشتباه بیشتر راجع به زمان بندی مأموریت نیروها می باشد که در سال 2001 میلادی روی آن تصمیم گرفته شد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین به استناد مجله هفتهوار خبری سنترست.
گیرارد لانگویت وزیر دفاع و آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه مشترکاً در کمیته امور دفاع و خارجه پارلمان فرانسه گفتند که در گذشته در ماموریت کشورهای غربی در افغانستان اشتباهات صورت گرفته و در آینده هم مشکلات وجود دارد. این مطلب را مجله هفتوار خبری سنتریست گزارش داد. وزیر خارجه فرانسه گفت در سپتامبر سال 2001 میلادی زمانی که شیراک رئیس جمهور و جاسپین صدر اعظم فرانسه راجع به مداخله فرانسه در افغانستان تصمیم گرفتند در طریقی زمانبندی این مداخله اشتباهاتی صورت گرفت. ژوپه وزیر خارجه فرانسه گفت مصروفیت فرانسه در چنین عملیات ها در آینده باید زمانبندی شده باشد. شاید نبود تعیین وقت ضعف یا اشتباه این عملیات بوده باشد. گیرارد لانگویت وزیر دفاع فرانسه با تاریخ 3 ماه فوریه در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفت آن عسکر افغان که در اردو نفوذ کرده بود و 4 عسکر هموطن ما را در ولایت کابیسا به قتل رسانید قبل از داخل شدن در صف اردوی افغانستان تحت مطالعه و مداقه درست قرار نگرفته بود. این شخص قبلا در عسکری بود، عسکری را ترک کرده بود، به پاکستان رفته بود، دوباره برگشت و با واحد تحت تربیه اردوی فرانسه در ولایت کابیسا مدغم گردید. وزیر دفاع فرانسه در مورد تهدیدهای نفوذ عناصر طالبان در اردوی افغان ابراز نگرانی نمود و گفت نظارت و بررسی کافی در مورد جلب و جذب اشخاص صورت نگرفته و اردوی ملی افغانستان اولویت‌ها را از نظر انداختند. با تعقیب اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو، سکرتر جنرال ناتو راسموسن گفت پلان مشخص ضد نفوذ در اخیر ماه فوریه به محل اجرا قرار خواهد گرفت و قدم‌های هم در این را برداشته شده است. یک هفته قبل از این سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در عکس‌العمل کشته شدن 4 عسکر فرانسوی در افغانستان گفت تمام پروگرام‌های تربیتی و عملیات محاربوی نیروهای این کشور در افغانستان به حال تعلیق قرار می‌گیرد. اما جنرال جکوبسن سخنگوی نیروهای ائتلاف ناتو در افغانستان هر نوع نفوذ عناصر طالبان را در اردوی افغانستان رد نمود و گفت طرز العمل جلب و جذب ما کاملا شفاف و روشن است. این طرز العمل 8 مرحله دارد و داوطلب یا کاندید قبل از انتخاب با دقت بررسی می شود و مورد مطالعه قرار می گیرد. سخنگوی ناتو گفت کارمندان اداره استخبارات افغانستان اکنون در واحدها یا کندک‌های اردوی افغانستان حضور دارند تا بررسی‌های پیچیده را در زمینه انجام بدهند. وزیر دفاع فرانسه گفت در عین زمان نیروهای ائتلاف ناتو اکنون تصمیم گرفتند تا سیستم جلب و جذب را به منظور بلند بردن کیفیت کاهش بدهند. وزیر دفاع فرانسه گفت او فکر می‌کند که هدف تشکیل اردوی افغانستان به رقم 352,000 و با جلب و جذب 8,000 ماهانه غیر مناسب می‌باشد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ملا عبیدالله وزیر دفاع دوران طالبان که در یکی از محابس پاکستان زندانی بود گفته می شود وفات کرده است، ولی جزئیات بیشتر در این مورد روشن نیست. همکارم عصمت الله ساروان در این باره با وحید مژده کارشناس مسائل افغانستان و منطقه مصاحبه انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
آقای مژده، گزارش های انتشار یافته مبنی بر این که ملا عبیدالله وزیر دفاع دوران طالبان فوت کرده است، تا چه حد می تانه گزارش ها حقیقت داشته باشه؟
در رابطه با ملا عبیدالله آخوند از مدت ها قبل این شایعات وجود داشت که ملا عبیدالله زنده نیست و دلیل این شایعات همی بود که قبلا کسانی که با زندان می رفتن و برش لباس می بردن و از آی با او می دیدن به این افراد گفته شد که دیگر شما به زندان مراجعه نکنین که ملا عبیدالله در اینجا نیست. و بالاخره بعد از تمام تلاش هایی که کردن و هیچ نتیجه نگرفتن این شایعه تقویت یافت که ملا عبیدالله فوت کرده و به خصوص بعضی زندانیان که از زندان آزاد شده بودند و آخرین بارم که ملا عبیدالله دیده بودند از بیماری این شخص اونا گفته بودند که ملا عبیدالله مریض بوده. به هر حال به جایی که شایعات بسیار جدی وجود داره که ملا عبیدالله در زندان فوت کرده و عجیبی است که گفته میشه جسدشان برای فامیلش و برای اقاربش تسلیم نکردن پاکستانی ها.
گفته میشه که بیشتر رهبرای طالبان در خاک پاکستان بسر میبرن. دلیل دستگیر شدن وی در پاکستان هم بگوین که چی میتونه باشه؟
ملا عبیدالله بیشتر در داخل افغانستان بود و یکی از شعرهای مشهور ضد پاکستان بود، و خصوص زمانی که مسائل در داخل افغانستان در زمان حکومت طالبان هم اتفاق افتاد، از جمله موضوع مزار شریف. از این زمان ها در مورد بعضی کسا همین شک وجود داشت که اینا مخالف پاکستان هستند. اما در رابطه با دستگیری ملا عبیدالله باید گفت با چند نفر از دوستانش یک جا دستگیر شدن و دلیل دستگیر شدنشان گویا این بود که با یک تاجر اسلحه قصد معامله داشت و پاکستان یا ایسای خبر شد از این مسئله و چون نمیخواستن که حتی خرید اسلحه هم بدون اجازه اونا از جای صورت بگیره ملا عبیدالله را دستگیر کردن. در حال این جریانات قبلی بود که در مورد شخص وجود داره و در رابطه با خودش باید گفت که ملا عبیدالله یکی از چهره های مهم طالبان و از افراد مورد اعتماد رهبر طالبان بود و رخصت در تاریخ طالبان میتوان گفت که از جمله افراد بسیار کلیدی و مهم، زیرا در دوران طالبان افراد نظامی بالاتر از وزرا و افراد دیگه ارزش و اهمیت داشتن، تا یک قومندان عادیشان هم و این شخص وزیر دفاع و مسئول تمام جبهات جنگ طالبان.
وحید مژده کارشناس مسائل افغانستان و منطقه بود که درباره گزارش های وفات ملا عبیدالله وزیر دفاع دوران طالبان معلومات داد. ساعت 11 و 20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را میشنویم. همکارم فتح محمد بها برخی از این نشریات را مرور کرده است.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب اصلیشان را در مورد مشکل انتخاب معاون دوم ولسی جرگه افغانستان اختصاص دادند. روزنامه ملی باور با اشاره به بی‌نتیجه ماندن چندین بار انتخابات به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگه، این سوال را مطرح کرده است که آیا نماینده‌های مردم چنین مسئله را در دنیا سراغ دارند که انتخابات معاون دوم ولسی جرگه تا این حد طول بکشد؟ روزنامه به نقل از شماره از اعضای ولسی جرگه نوشته است که موجودیت ائتلاف‌ها و اختلاف‌های شدید در پشت پرده سبب بی‌نتیجه ماندن انتخاب معاون دوم ولسی جرگه شدند. نویسنده مطلب فضای ولسی جرگه را مملو از بی‌اعتمادی خوانده و نوشته است که با این حال اعضای ولسی جرگه چگونه وزیران را انتخاب خواهند کرد، چگونه بودجه حکومت را بررسی خواهند کرد، چگونه کشور را از بحران نجات خواهند داد و بالاخره چگونه با استفاده از قوای مقننه منافع ملی کشور را تامین خواهند کرد. روزنامه سرنوشت نیز به مسئله مشکل انتخاب معاون دوم ولسی جرگه توجه کرده است. روزنامه روند کاری ولسی جرگه را از آغاز همراه با مشکلات خوانده و نوشته است که اعضای آن مدت زیاد را در انتخابات رئیس مجلس نیز سپری کردند و سرانجام طور رئیس را تعیین کردند که با قانون مطابقت نداشت. به نوشته روزنامه مردم نیز از این وضعیت ولسی جرگه مایوس شده و میگویند در صورتی که اعضای آن در مدت دو ماه موفق به انتخاب هیئت اداری مجلس نشدند، مردم از آنان چه انتظار خواهند داشت؟ نویسنده در اخیر مطلب برخی پیشنهادهای را به اعضای ولسی جرگه نیز مطرح کرده و گفته است که اختلافات را کنار گذاشته و منافع مردم را نسبت به منافع خود ترجیح بدهند. اما روزنامه ملی باور این پرسش را مطرح کرده است که آیا در میان تمام اعضای ولسی جرگه شخصی موجود نیست که به عنوان معاون دوم مجلس انتخاب گردد و یا هم وکیلان برای افراد بی پول رأی نمی دهند. در این حال روزنامه اعضای ولسی جرگه را متهم می سازد که با انجام چنین کارها به آرای مردم تمسخر می کنند و نیز بیاد ندارند که کاری را برای ملت انجام داده باشند. این روزنامه نیز از نماینده های مردم در ولسی جرگه تقاضا کرده تا از اختلافات بگذرند و برای یک افغانستان واحد فکر کنند. و روزنامه ویسا نوشته است پس از آن که انتخابات به هدف گزینش معاون دوم ولسی جرگه افغانستان به نتیجه نرسید، مردم نسبت به این مسئله اعتماد خود را از دست دادند. با باور نویسنده مطلب، رای گیری اعضای ولسی جرگه برای انتخاب معاون دوم مجلس در آینده نیز به نتیجه نخواهد رسید.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر و شورای ولایتی هرات از وضعیت ناگوار اطفال خیابانی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش ستوره کریمی از شهر هرات می شنویم.
با گفته آنها در حال حاضر بین 3 تا 4 هزار اطفال در سرک‌های هرات در شرایط دشوار به سر می‌برند که چگونگی وضعیت بد این اطفال باعث نگرانی این کمیسیون گردیده است. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات به رادیو آزادی گفت عدم دسترسی اطفال به تعلیم و تربیت، سوء استفاده های جنسی از اطفال و استفاده از اطفال خیابانی برای انتقال مواد مخدر از جمله بزرگترین موارد نقض حقوق اطفال در هرات است که این کمیسیون نسبت به عواقب بد آن هشدار می‌دهد. با گفته رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، ظرفیت و توانایی ریاست کار و امور اجتماعی هرات برای جمع‌آوری و تحت پوشش قرار دادن تمامی این اطفال خیابانی و بی‌سرپرست پایین است.
افزایش و کاهش تو به آسانی نمیتونه مشخص بسازن که آیا افزایش یافته و یا کاهش یافته، بلکه ما می‌بینیم که اطفال روی بازارها هست و این اطفال بین 3500 تا 4000 هست. این یک از دغدغه‌های کمیسیون هست وقتی که اطفال روی بازار کار میکنن، بسیاری از حقوق اولیه از اونها نقض میشه. به گونه مثال حق تعلیم و تربیت، حق صحت و حق ساعت تفریح و داشتن محیط زیست سالم سبب میشه که اطفال نتونن به حقوق حق خود برسن.
در همین حال دکتر عبدالظاهر فیض‌زاده رئیس شورای ولایتی هرات میگوید در حال حاضر سوء استفاده از اطفال خیابانی و بمب‌گذاری ها، اعتیاد به مواد مخدر و مورد خشونت قرار گرفتن آنها از جمله بزرگترین نگرانی های این شورا به شمار می رود. آقای فیض‌زاده افزود آنها جهت حل این معضل بزرگ ریاست کار و امور اجتماعی و مقامات مرکزی را در جریان گذاشتند که تا کنون در این زمینه از سوی آنها کدام اقدام جدی صورت نگرفته است.
این نگرانی از یک دو حالت است. یکی خدمت جهان ما در این مثال سرنوشت و ویختر بجین سربانا است. بازیانه بوده که نگرانی ما در قیصفات استفاده از این کسای نوجوانه که که آیت که دارد از گروپای تروریست میتونه بسیار براحتی از این تعداد استفاده کنه، هم در قسمت حمل و انتخاب مواد انفجاری و بعضی وسایل تکنیکی انفجارات یا تروریستی و هم در نقش از این عملات. بنان این نگرانی برای ما وجود داشته، بارها و بارها مقامات زیرت در این راستا متوجه ساخته، ولی متاسفانه تا امروز یک موضوع بسیار است.
با تماس‌های مکرر با رئیس کار و امور اجتماعی هرات موفق به گرفتن صدای آن نشدم. نورالدین پسر 12 ساله در حالی که خریطه بزرگ آشغال را به دوش می کشید گفت از ساعت 10 صبح تا شب در میان آشغال ها می باشد تا چند تکه را برای گرم کردن خود و خانوادهش تهیه کند.
نام نورالدین، آشغال جمع میکنم. خیلی واسه مگه چی نداره، مگه آتش میکنه. دولت کمک کنه به ما.
این پایان ماجرا نیست. در کوچه و خیابان از اولین ساعت روز در میان زباله ها کودکان در حال جمع‌آوری و جدا کردن پلاستیک، شیشه و یا آهن پاره ها می باشند تا بتوانند به وسیله فروش آنها چند نان برای اعضای خانواده تهیه نمایند.
اسم عبدالهدی، ما از این آشغال جمع میکنیم که خاطری که ما هیچ چیزی نداریم، غریبیم، هیچ چیزی نیست، همین آشغال را جمع میکنیم. شاید یک چیز روپیه اینجوری جمع میکنیم که همینا بازم خرج خونه چهار تا نمیشه.
اسم است موبین. ما آشغال میشیم به خاطر که پول نیه دیگه، پنجاه شصت بیکار برنام نمیستانه. ما دلت میخوام که به ما کمک کنه، ما از این یا خلا مریضی ما از این را نجات بیافیم.
اطفال قشر آسیب پذیر کشور بوده که به اشکال مختلف قربانی خشونت شده و از حقوق حقیشان محروم ماندند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک سکیباز خارجی در ولایت بامیان جوانان این ولایت را بازی سکی می آموزاند. قرار است یک زن سکیباز امریکایی هم به زودی به ولایت بامیان آمده و دختران این ولایت را بازی سکی یاد بدهد. علی عرفان از منطقه گزارش می دهد.
تعدادی از جوانان و کودکان بامیان درباره اسکی بازی آموزش می‌بینند. چند تن از این جوانان که از دوره آموزش آنان چند روز می‌گذرد، روز شنبه گفتند:
من سجاد حسینی هستم، آمدم اینجا که آموزش اسکی ببینم و در این مدت که بر فعلا سه روز گذشته بسیار توانستم خوب اسکی را پیش ببرم و اسکی یک ورزش بسیار خوب و هیجان انگیز است.
اسم خلیل است. ما تقریباً درست سه روز میشه که شرکت کردم، می‌خواستم که اینجا یاد بگیرم، ولی سخت است، یادم گرفتیم، خیلی خوب به نظر میاد. وقت خیلی یک چیز جالب است که برای ما یک تفریح بسیار خوب است.
در این دوره آموزشی یک ماهه 10 تن از جوانان بامیان اشتراک دارند. گلحسین بایزاده مسئول این برنامه آموزشی میگوید برای 10 تن از کودکان بامیان اسکی بازی را در روستاهای خود آنان آموزش خواهند داد.
طفلایی که در دامنهای کوی بابا است، اینا هم ایشان نیاز به اسکی دارند و اونا اسکیای چوبی از خود جور کردن. ما در لیست خود گرفتیم که اونا را در قریه خودشان میریم آموزش میدیم.
جوانانی که در این دوره آموزشی اشتراک دارند، اسکی بازی را هر روز به طور عملی آموزش می‌بینند. هنری، استاد این دوره آموزش اسکی بازی که از کشور نیوزلند می‌باشد، در این زمینه می‌گوید:
I'm Henry. I've come here from Kabul to help out teach some of the guys how to ski for 6 days.
My name is Henry. I'm from Kabul. I'm from Finland. I'm from school. I'm a teacher. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here.
قرار است یک زن اسکیبازی آمریکایی نیز به زودی به بامیان بیاید و اسکیبازی را برای تعدادی از دختران این ولایت نیز آموزش دهد. دو تن از اسکیبازان آمریکایی در زمستان سالهای گذشته به بامیان آمده در کوههای همیشه پربرف بابا در این ولایت اسکیبازی کردند و یک کتاب راهنما را نیز برای اسکیبازان خارجی در بامیان نوشتند. این اسکیبازان آمریکایی در این کتاب نوشتند که کوههای همیشه پربرف بابا در بامیان برای اسکیبازی بسیار مناسب است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از ورزش جالب اسکیبازی در ولایت بامیان شنیدید. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه دو پروگرام در امتداد لحظه ها و مربای مرچ را در نیمه دوم برنامه بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
سرانجام اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در یک رایگیری علنی نعمت الله غفاری را به حیث معاون دوم مجلس انتخاب کردند. حکومت افغانستان این ادعا را رد نموده که گفته شده یک تعداد سربازان تربیه شده در اردوی افغانستان برای حمله علیه نیروهای ائتلاف آماده می باشند. در نتیجه برفباری های شدید شب گذشته یک منزل در منطقه بادامباغ شهر مزار شریف تخریب شده و سبب مرگ دو تن و 5 عضو یک خانواده گردید. به نظر می رسد تقاضای فعالین مصری برای تظاهرات یک روزه به منظور یادبود از سقوط رژیم حسنی مبارک مورد توجه قرار نگرفته است. یک جنرال بلندپایه وزارت دفاع آمریکا به روز شنبه با جنرالان حاکم کشور مصر ملاقات نمود تا درباره قضیه 20 نفر از فعالین طرفدار دموکراسی ایالات متحده آمریکا که روی تحقیق گروه‌های جامعه مدنی مصر متهم می‌باشند مذاکره نماید. برفباری‌های شدید در مانتی نیگروک در 60 سال گذشته سابقه ندارد، باعث قطع راه صدها قریه، مسدود شدن سرک‌ها و خطوط آهن و بسته شدن میدان هوایی در کشور کوچک بالقان گردیده است. و پارلمان یونان بحث و مناقشه یک لایحه قانونی صرفه‌جویی را آغاز کرده که تا پایان امروز باید تصویب شود. با تصویب
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم که سرایی بسیار خوب داره.
آهنگش رو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، خوش و سعادت مند باشید. در این برنامه درباره چله زمستان و باورهای مردم افغانستان در این خصوص سخنان تقدیم می شود. همچنان در پی راجع به پندارهای مردم در مورد نمک مطلب را پیشکش می کنیم. با ما باشید.
برو صدا کو بارانه، برو صدا کو آسمانه، برو صدا کو سیلانه، برو صدا کو توفانه. عاشقم نمی ترسم، برو تو ندیدرسم، برو تو ندیدرسم.
شنونده های عزیز، افغان ها چله زمستان را از سردترین روزهای سال می دانند. به عقیده مردم هر زمستان شامل دو چله می باشد که یکی آن را چله کلان و دیگرش را چله خرد می نامند. شفیقه بشارت، شاعر افغان، در مورد مدت چله های زمستان می گوید.
زمستان دو چله داره به حساب. چله اول از اول جدی شروع میشه الا ده دل و ختم میشه، یعنی 40 روز میشه. باورها به این است که مثلا 40 روز است این مردم چله میگه و یکی هم به خاطر از این چله میگن که زمستان آغاز میشه. قار زمستان است به حساب، اما اوج زمستان است و می خاطر چله میگنشه. و چله دوم باز از ده دل و شروع میشه تا آخر دل و کی چله 20 روز میباشه. یعنی به حساب دهقانی بعد از اینکه ماه اوت بخیر داخل میشه دیگه اونا زمینای خود و اینا خود آماده میکنن برای کشت و کار اینا، اون هم چلا میگن که بازوز با زمستان ختم میشه.
مردم میگویند معمولا در چله کلان هوا سرد و خشک است و بیشتر خشک برف میبارد و برعکس در چله خرد بارندگی بیشتر میباشد، اما بر گفته مردم اگر چله خرد بی‌لحاظی کند سردتر از چله کلان خواهد بود. گفته می شود در سابق آنقدر برف های سنگین و پی در پی می بارید که حتی از برف های روی زمین مردم به بام ها به برف پاکی می برآمدند. فروغ مالستانی باشنده شهر کابل از شدت سردی چله زمستان های گذشته یاد می کند.
چله خالی فعلا چله نیست. چله در زمانهای قدیم در اون مناطق که ما میشتیم به نام اولسوالی مالستان و ساحل درودیس که طرف اولسوالی اجرستان بود، طرف روزگان بود، هر شب حد اقل نیم متر برف در اونجا میباریدن. تا اندازه برف میشد که زمستان همین مردم ها سرگاه رو پاک میکرد، نفر که از بین از این سرگ میرفت و نفر دیگه سرگ دوی میرفت، از بس که بلند میشد یک دیگه خود دیگه نمیتونست. و خصوصا این شدت از این دمید دو چله بود، چله خرد و چله کلان، یعنی چله خشک و چله تر. به ایش نام یاد میکرد مثلا نگرا پاک میکنه از نظر فیدو دخل کلا نمرو دوباره مسدود میشه. اکثرا مردم های ما سابق جویشان تقریبا بندازی 100 متر فاصله داشتن، میخواست برای حیوانات خود آب بیاره. باز تو زمانی که نمی رم رای راشبیل پاک میکرد تا برگشت میومد دفعه دی میومد که مو پس دوباره کود کرده و مو سرک دوباره سرش بسته کرده. برق برف که میبارید با ما هم دازه توفان بود و امیر پس دوباره پخش میکرد و چکوره پس دوباره پر میکرد.
از قدیم مردم و خصوصا مردم ولایت سردسیر در چله زمستان قبل از قبل آمادگی های می داشتند و خوراکه هایی که خاصیت گرم دارد مانند گوشت لاندی، روغن زرد و دنبرات تهیه می کردند. همچنان در هنگام چله که به اصطلاح دهقانی چند توغل دارد، حیوانات درنده زیادتر پیدا می شد که سبب ترس و حراس مردم می گردید. باز هم آقای مالستانی درباره چله زمستان حرف های دارد.
با زیادتر مردم هایی که می لاندی درست میکردن میگوید بچه ها شما کوشش کنین که همی دنبه زیره و چیزهای گرم زیره برای چله نگاه کنین و زیادتر همی چربی های گاو و حیوانات نگاه کنین که میگم راشبیل های پارای خود باید شما زمستان که رو در بین تنور پایین کنین. زمانی که راشبیل تنور خوب داغ شد دوباره ایده همراه زمو چربی گاو باید پشت سر دسته و تمام زیر مکمل چرب کنین که دایی برف نگیره و یخ دوباره نگیره. البته در چله ها تقریبا در حدود 3 راشبیل 4 راشبیل از هر خانه میشه که بخاطر که برف خیلی زیاد میبارد. در جای ما یادم است که در می چله کلان یک بیبی بود، میخواست خانه دخترش در اون طرف دریا بود، خود بیبی در این طرف دریا، در می چله زمستان بیبی رفته بود در می دریا که داخل شده بود، تقدیری پایش خطا خورد در بین دریا رفته بود، تا میخواست که خود از دریا بکشه در اون طرف کلان یخ زده بود و منجمی ساخته بود جای بجای از بین رفته بود. و در ساعات دوردست قصه میکنند که میگه در می چله که تقریبا 40 شب در بر میگیرد، اونا به نام توغل میگه همی 40 شب را میگه اکثرا اتم بسری خود شور نتیم بخاطر که هوا خیلی سرد مجد که بیرون نه داخلی بستر شوی که یخ نزنه. اتمو باز میگه اکثرا همی حیوانات از بس که گشنه بود و چی بود و درنده میشد در داخل زمین چی داخل میشد، یک دانه بوز یا گسانه میگرفت و از اونجا فرار میکرد. و اکثر مردم تفنگ دودی داشتن، باز اونایی که تفنگ دودی داشت بسیار با دلاوری میرفتن اونجا، در روزی یک دانه گرگ یا فرض مثال حیوانات درنده یک دگیرش میاد اونها شکار میکرد و پوستاش نار از اونها استفاده میکردن میفروختن.
در چله زمستان مردم سالنگ نیز شاهد برف‌های سنگین بوده و به گفته خودشان چله طولانی را سپری می‌کنند. بنان آنها پیش از فرا رسیدن چله مواد خوراکی و محروقاتیشان را برای چند ماه تهیه می‌نمایند و در هنگام چله به برف‌پاکی مشغولند و بعضن به صید و شکار هم می‌پردازند. عزیز الرحمن باشنده منطقه دواب ولسوالی سالنگ درباره چله زمستان سالنگ معلومات می‌دهد.
همین چله دیگه اول زمستان شروع می‌شد که تا آخر یوتا کجا دیگه فقط چله است. از ما دیگه به حساب 3 ماه تا که 3.5 ماه می‌شود. عادت که بسیار سرد است. مردمش زمستان اول و دوم تیرمه که میشه مواد غذایی شش‌ماهه جمع میکنه. در از پیش که برف زده 1 متر و 40 سانتی برف زده. اینو میره دیگه خانمو صاف میکنه دیگه. شاور روز که خانه تنه زنه در سر ما. قیروغن نباتی زغال سیاه میکنه می سایم با ایره چرب میکنیم که برف در بینش نشینه. با خانمو میرویم دیگه. والا خوراکا و وقت الخون که سابق زیاد بود ولی کم شده رفته سه. گنه سابق خیلی مردم ها هر کدوم 30 سیر 40 سیر 50 سیر توت میخرید. این زمستان مصرف میکرد دیگه. قیاو یخ و برف میزده. و خیر مایید که داخل کرد باز دیلمه شروع میشه. در ردی از این شکار امی پرنده باب میشه. این از این تاریخ بابا شکار مرغاویه.
ناگفته نباید گذاشت که سردترین روزهای زمستان را نه تنها در افغانستان به نام چله مینامند، بلکه در کشورهای آسیایی مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران نیز به همین نام یاد میکنند. رجب‌علی از تاجیکستان در مورد عقیده مردم تاجیک درباره چله توضیح میدهد.
این علامه های رواجی که در مردم افغانستان است در ما تاجیکان هم همین علامه ها است و چیله زمستان که ما میگیم چیله کلان و چیله خرد هر مردم تاجیک و هر خانواد با خودش یک گوسفند مثال میگیرم یک میگیرد میکشد مثال میگیرم یک غذای خوب تهیه میکنن برای زمستان گوسفند شما در شما لندی میکنن در ما که هست قیله میگن به نام قیله همین مولا که کشتن گوسفنده با دومای همون خودش با روغن خودش همون داغ داده ما به غذای قیله میگیم قیله میگیم در جاگه میکنن بعد مثال میگم هر غذایی که تهیه کردن از او استفاده میبرن.
قابل یادآوری است که در گذشته ها نزد مردم این باور موجود بود که گرمترین ایام فصل تابستان را نیز به نام چله یاد می کردند که شامل ماهای سرطان و عصب می شد و حرف دیگر این که در سابق مردم از جنتری استفاده نمی کردند و مردم فصلهای سال را از روی گردش آفتاب و دخول و خروج چله ها حساب می گرفتند بخصوص دهقانان که تعیین ایام کشت و زراعت برایشان مهم بود به همین دلیل آن را به نام سال دهقانی یاد می کردند
باید گفت در این سالها اوضاع جوی تغییر کرده و در سردی چله ها چندان مزه‌ای نمانده است ولی با آن هم چله امسال به اصطلاح خود را نشان داد و برفای متواتر آن یک بار دیگر ما را به یاد آن گپ انداخت که می گویند از چله چی گله برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید www.azadiradio.com الهی باز و بارانت بگیرم شکوفه دار دامانت بگیرم نمک خوردی نمک دانا شکستی نمک مرد چشمانت بگیرم شنونده های عزیز اکنون برخی از پندارهای را که راجع به نمک نزد عوام موجود است تقدیم می کنیم نمک در نزد افغانها مقدس است و به همین جهت در مواقع قسم خوردن می گویند با نمکی که با هم خوردیم و یا موقع دشنام دادن می گویند نمکم چشمت را بگیرد فروغ مالستانی باشنده شهر کابل در مورد قسم خوردن با نمک را توضیح می دهد
نمک یک چیز تبرک است و مردم ها خیلی احترام داره با سال مردم هایی که در جایی که بوله میگه او نمک شدیم زمانی که او نمک میشه دیگه اونو در حقیقت یک تعهد و قرآن است که باید احترام قائل باشه و زمان سابق دمو قسم خود سوگند خود کاملا استاد بودند
همچنان اگر کسی درباره یکی خوبی کند و بدی ببیند میگوید دستم نمک ندارد و یا دستم شور است فلانی نمک حرام است و نمک میخورد و نمکدان را میشکند محموده باشنده شهر کابل کسی است که همین گونه گپ ها را تایید میکند و میافزاید
یعنی که میگن که دست مشهور است واقعا من اینه میدم چشم دید خودم از برکس که نیکی کردیم پس در مقابلش بدی دیدم و بعضی ها اعتراضات دارن که مثلا که میگن نمک همه خرا و نمک دانه مشکنانه هستن همی جمله کسا زیاد هستن میبینیم و از ما اکثرا نمید یک چیز است میبینم حتی در چیزایش این هم یک کمک در پخته پس آدم نمک مندازه که گویا حلال شود
شوربختی با وضعیت گفته می شود که بین زن و شوهر سازگاری و اعتماد موجود نباشد ایده هم میگویند نمک را نباید زیر پا ریخت زیرا هر کسی از روی آن رد شود گناه دارد خانم گل باشنده شهر کابل میگوید
نمک میگن از سابقه گناه داره زیر پای نفته در اون دنیا که تپلکای آدم جمع میکنن سرادار اما اگر نمک انداختن زیر پای خوب نیست دیگه تالی ندارن دستم شور از تقدیر تالیم خوب نیست این نداتش انداختیم نه زیر پای کردیم چپه شده جمع کردیم از ترس بردیم یک گوشرک انداختیم
اگر بخواهند مهمان زودتر برود نمک در بوتش میریزند و یا هرگاه کسی بترسد نمک در دهانش میگذارند البته به چنین اشخاص بیشتر نمک زیارت را میدهند راغبه باشنده یک کرته نو به این باور عقیده مند است و میگوید
یکی از زیارتی که نمک دم مندازه و زیارت چلتن است که ما دخترک ما برده بودم به خاطر ترسیده بود باز وقتی که در زیارت بردیمش بازم کم نمک هم مجاورش بر ما داد گیرم وقتی که میترسه کم برش بتین زیاد فایده کرد
نسرین باشنده ده افغانان کابل نیز از چند باور مردمی درباره نمک از تجارب خود قصه می کند
میگه نمک که آدم قرض میگیره اگه قرضش پس ادا نکنه زیاد گناه داره. ما تجربه کردیم یک وقت از یکی از همسایه نمک گرفته بودم، مگم فراموشم شده بود که من نمک پس بر از اونا بتم. تا چقدر وقت بعد پیش خود خجالت بودم و وقتی که پس بر از اونا یک پاکت نمک دادم بعد از خودم راحت شدم. سابق خانم ها تو فکر میکردن پیش خود میگفت که اگر خانم که عمل داره متوجه نباشه دستر شدن بیر کم نمک را پاش بده، اگه ای روی خود دست کشید و یا سرواز خود تیار کرد طفل آینده که به دنیا میاید دختر است. اگر ای خانم برود خود جور میکرد و یا بزنه خود دست میکشید میگفتن طفل آینده که به دنیا میاید حتما بچه است.
باید گفت این باورها جزء فرهنگ مردم بوده که در میان عوام از قدیم تا اکنون رواج دارد که نمیتوان آن را رد و یا قبول کرد و به گفته شماری از مردم زیاده روی به چنین اعتقادهای ناشی از عنانات ناپسند باعث می شود که انسانها از موازی علمی به دور مانده از این هم خرافاتی تر شود.
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. با صندوق پستی ما در پشاور پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام گرم و سوزنده خدمت شنونده‌های عزیز برنامه مربای مرج دمی شروع برنامه تقدیم است.
از خاطر که هوا سرد است ما سلام گرم دادیم، اگر این سلام ما همیشه سرد است.
ایره بگوین که با باریدن برف و خنک و یخک ها چطور هستین؟
خدا کنه که برف بامتان در بام همسایه اندازین که یک دفعه بینتان خدای نخواسته و کلاور جنگ نشه.
با امی امیدواری اولین قسمت برنامه را که اوضاع یخک در شهر کابل است میشنویم.
سلام، توجه کنین به اوضاع یخک پس از باریدن برف اخیر در شهر کابل. به اساس راپور اداره یخک شناسی، بلندترین درجه یخک در کوچه های دیدانا، تارلمان، چلستون، گذرگاه، دیمزنگ و علاودین لشمیش 20 درجه و پایینترین 5 درجه. کوته سنگی، افشار، قرغه، باغ بالا و شارارا بلندترین درجه لشمی یخک 15 درجه و پایینترین 10 درجه. شاشهی در زن قیمت و شهر کونه کابل بلندترین درجه لشمی یخک 18 درجه و پایینترین 8.5 درجه. کوچه های کوه تلویزیون، کارتی آریانا، قلابچکان، کوه پلارتل و تپی مرنجان بلندترین درجه لشمی یخک 25 درجه و پایینترین 6 درجه. شهرنا، وزیر اکبرخان و چورپور یخک داشته ولی به دلیل بند بودن کوچه و پس کوچه هایش توسط مقامات دولتی و قماندان ها اندازه نشده است. قابل یادآوری است که در بعضی از مناطق مردم در روی یخک لخشیده و به پشت نیز خوردند و یگان دست و پایشان از چند جای بیجا و یا شکسته است که شفاخانه دوبستر از این کار استقبال کرده و این لخشیدنها را برای پر شدن بسترهای این شفاخانه فال نیک گرفته است. این بود اوضاع یخک پس از باریدن برف اخیر در شهر کابل به اساس راپور اداره یخک شناسی. الا
رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، ماش دلاری آل سر خازگاریان تا زیر انداخته.
باور ندارین؟ اینه این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان نه.
در چی فکر هستی عمر دکه؟ خیریت باشه؟
فکر میکنم که چه قسمی بچه را زن بتام، چرا که مثل خروس بیازان قدم میزنه.
چه قسم زن بتی؟ خب میریم خانه یکی خوازگاری، اونه برش یک دختره میگیریم.
هی هی خوی نه باز نمیفهمی یعنی؟ من میخوایم که هم بچه را زن بتام و هم سای بیک چند رو پشویم.
باوش بیا عمر دکه، چی گفته روان هستی؟ کسی که بچه خود از زن میده خودش مصرف میکنه، نه که با آوردن آره صاحب پیسه هم شوه.
هیچ هوشیار نشدی تو زن، همیشه گپ ناتمام کده بیخلطه فیر میکنی. من میگم که یک دختر برش بگیریم که در گینجو کار کنه و ماش دلاری داشته باشه.
خوینه تو بگو، من ایران ماندم که هم آرس بیاریم و هم پیسه دار شویم. خواله نگفتی که کی را برش بگیریم؟
تو باش مک فکر میکنم باز تصمیم بگیریم. اوه آن ابو بانیام آمد.
سلام پدر جان، چطور اردی تا تنها که ماندین امرو یکی دیگه تان خوب درد دل میکنین؟
درد دل چی بچیم؟ دواری تو فکر میکردیم.
دواری من؟ چرا؟ من چی شده؟
ترا چیز نشده، میخواستم که پای دوان کنم جان پدر.
بخیالم که منم زن میدین چطور؟
آه بچیم، پدرت تصمیم گرفته که ترا زن بته.
والا چی بگویم، حالا که شما تصمیم گرفتین ما گپ ندارم دیگه. یک کس را بگیرن که دست مادرم را سوب کنه. پدر،
پدرت تصمیم گرفته که آرس آینده ما دست کل ما را سوب کنه.
او چه خسم مادر؟
پدرت میخواه که یک دختر را برات بگیره که ماش دلاری داشته باشه.
اگه این رقم گپ باشه ما حاضر هستم که تمام کار خانه را کنم، از چای دم کردن گرفته تا جمع و جارو و ظرف شستن و نگاه کردن بچه و دیگه کارا. خوب حالا نگفتی که او دختر کی است؟
او دختر یافته ما، دختر جیلانی خان، دکاندار پیش کوچه را برات میگیرم. امو دختر کلانش که در گنجو کار میکنه.
خوب است، هرچند سنش از ما که در 20 سال کلان است، خو از خاطره که ماش دلاری داره فرق نمیکنه. خیره، خو نگفتین که چی وقت خواستگاری میرین؟
چه قجله داری او بچه؟ میریم بخیر دیگه.
گوش کو زن، آماده که تا بگی افتی نو بخیر میریم خانه جیلانی خانشان.
خو خوار جان، هر قدر که غیبت خیش قوم و همسایه را کنیم خلاصی نداره، بیاین که سر اصل مطلب بیاییم.
خو بخیالم که شما برای کدام کار آمدین؟
بله خوار جان، ما آمدیم که امو ببانی جانه به خلامیتان قبول کنین.
خو یعنی که شما خواستگاری آمدین؟
بله جیلانی خان، ما خواستگاری پشت بیبی گل جان آمدیم. دیگه اگه دلت هست که بخیر سرشته مرشته کنیم آن.
والا دختر دادن خو کار آسان نیست، ما یک بار فکر کنم باز گپ میزنیم دیگه.
بله راست میگه خور جان، شما ایتو کنین که هفته آینده یک خبر بگیرین، انشالله بخیر باز گپ میزنیم.
خو جیلانی خان، چی کدی؟ فکر کدی یا نی؟
والا ما خو فکر کدم و ما و خانومم تصمیم گرفتیم که با شما خیشی
میکنیم. خدا قدم شدیم، خدا یارا برکت بتا، یوم خوب مردم از دانیم برتن گفتیم.
زنده باشی خور جان، شما با ای کارتان بگفته تورسی خیشی نکدین، بلکه یک رشته نواز کدین در خانه ما.
مادر ببانی جان راست میگه، خداوند خیشی ما را که بدون کدام مدا و مقصد است به خوشی شروع کنه. خو نگفتی که چه وقت بخیر سرشتی توی کنیم؟
ما امرایتان خیشی میکنیم، اما با یک شرط.
چی شرط دیادر جان؟
شرطشی است که ما بی بی گله به شرط میتیم که بچه تان خانه داماد باشه در خانه ما.
خور جان، ما خی یک دانه بچه داری؟
والا ما چی بگویم خورت، ما فکر کده ای تصمیم نگرفتیم، اما تو نیست؟
بغیر از بی بی گل دیگه دخترهای مگه نگیری؟ اون مشکلی نیست، اما بی بی گله اینمی شرطش است و بس خلاص.
ای نه آلی بی بی گل چی تفاوت داره از دیگرها؟
تفاوتش همیست که دیگه دختران در جای کار نمیکنه و بی بی گل در اینجی کار میکنه و مای $2,000 ماش داره. خیال کردی که ما از این پلان شما خبر ندارم که میخواین با یک تیر دو شکار کنه نه؟
چی؟
شنوندای عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ ای هفته دول و طبله و گیتار و آرمونیوم و جاز گرفته و در وصف وزیر و وکیل یک آهنگ تیار کرده که اینه تق و دیم میکنیم.
خوب است، ام تقش مشنویم و ام دیمشه.
وزیران همگی به خواب و رفته، قمار سیاست امروز باخته، علاق مار سیاست امروز باخته. در باطن سیاست چیز ندانه، بظاهر دروغای شاخ داره گفته، علاق بظاهر دروغای شاخ داره گفته.
زوراور جان تو زور و چوکی داری، با دلارها نظر کوکی داری، علا با دلارها نظر کوکی داری. چه سابقه تا افلاب پوشان، تو آله هویت نوکی داری، علا تو آله هویت نوکی داری.
کشور غمم ازت پیزونه، دلم از دست فساد پر زیخون است، علا دلم از دست فساد پر زیخون است. گله از وزیر و موین مدارم، چرا فامیلش از کشور بیرون است، علا چرا فامیلش از کشور بیرون است.
از او طرف می آیا خوش و خندان، با دفتر می روه عروض وزیر جان، علا با دفتر می روه عروض وزیر جان. با دفتر می روه با چند تا موتر، دسترکا می شه عروض را بندان، علا دسترکا می شه عروض را بندان. هی
وزیر جان را و رفتارت مرکاش، دروغ و گپ و گفتارت مرکاش، علا دروغ و گپ و گفتارت مرکاش. دروغ و گپ و گفتارت چی باشد، ده وزارتت فسادت مرکاش، علا ده وزارتت فسادت مرکاش.
اگه وزیر جان دیدی با گوشه، بگو مبارزت که شروع میشه، علا بگو مبارزت که شروع میشه. ز دست کارهایت گله ندارم، ز دست فسادت خونم با جوشه، علا ز دست فسادت خونم با جوشه.
اگه وکیل جان دیدی با خلوت، بگو ای بی وفای بی مروت، علا بگو ای بی وفای بی مروت. بگو وعده دادی رای گرفتی، میگیرم یخنه تا قیامت، علا میگیرم یخنه تا قیامت. هی
علا وکیل نمشناسی تو مارا، رای بردی و گم کردی وفارا، علا رای بردی و گم کردی وفارا. به دروازه خانت کسا نمانی، نمشناسی غریب و آشنا را، علا نمشناسی غریب و آشنا را.
هفتم خلا شد. آدرس مرتبان ما؟
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس مرتبان ما دوالایات،
مزار شریف 19،
هرات 40.
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
همچنان میتونین که به صفحه فیسبوک مربای مارچ هم سر زده و از مربای مارچ تند و تیز ما چشک بزنین.
facebook.com/مربای مارچ. تا هفته دیگه و تیار شدن مربای مارچ دیگه،
خداحافظ.
از ماما مقصد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.